الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. معلوم شد که مرحوم آخوند فرمودن منشأ تقسیم عام به استقرارین و مجموعی و بدلین اختلاف در کیفیت تعلق حکم است. محقق ثانی فرمودن منشأ اختلاف در کیفیت اخذ عام است موضوعاً. عام رو وقتی مولا میخوام موضوع قرار بده با سه کیفیت موضوع قرار میده و این اختلاف در اقسام موضوعا منشأ این اقسام شد. برای مرحوم محقق اصفهانی دو دلیل بیان شده. یک دلیل برهان است به تعبیر آقایون، ولی به حکم برهان میدیم که منشأ اختلاف در کیفیت اخذ عام است موضوعا. بیان مطلب این که رتبه موضوع بلا اشکال قبل از حکم است. وقتی یک حکمی میخواد بار بر عام بشود، این امر اول مولا لحاظ میکند یا به نحو استقرار یا به نحو علل بدل یا به نحو مجموع. بعد که لحاظ کرد با هر کیفیتی که لحاظ کرد حکم رو برش بار می کند. خب اگر ما بگیم منشأ تقسیم اختلاف در کیفیت تعلق حکم است که مرحوم آخوند می گن، لازم میاد که مقدم اقسامش به اعتبار متأخر باشد. آن موضوع است و مقدم تقسیم به سه قسم می شود. چرا تقسیم میشه؟ به اعتبار این که بعد میخواد بیاد که تعلق حکم است. اون بعدی باعث میشه که اون قبلی سه قسم بشه که برهانن درست نیست است. به بیان دیگر استقرار و بدلین و عمومین مجموعین از اقسام خود عام است. عام است که منقسم به این سه قسم می شود و بعد حکم بر اینا بار میشه. وقتی که از اقسام خود عام بود، معناش اینه که این اقسام باید قبل از آمدن حکم باشد، نه اینکه وقتی که حکم بار بر اینها شد این اقسام براشون درست میشه. نه، اینا قبلا روی این اقسام هستن و حکم و خوی اینها قرار میگیرد. و اما وجدان، وجدان اینه که گفتیم مولا در وقتی که میخواد حکم کند حتما اول باید ملاحظه کند موضوع را. و بعد حکم کند. و در وقت ملاحظه یا عام لحاظ می شود مجموعی یا اون دو قسم آخر. پس به حکم وجدان هست ببینیم این اقسام قبل از آمدن حکم است. اول لحاظ میشه این آن به یک از این سه قسم، بعد حکم میاد. پس هم وجدان میگوید منشأ این تقسیم حکم نیست بلکه ملاحظه موضوع است، و هم برهان. این خلاصه فرمایش محقق اصفهانی. و به نظر میرسد که منشأ ایشون بیان میکنن این منشأ از اون چه مرحوم آخون بیان کردن بهتر است. پس مختار ما هم در تعیین منشأ همین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. به خاطر همین دو وجهی که بیان شد که برهان بود و وجدان، اون وقت مصباح جلد اول صفحه 335 و منطقه الاصول جلد سوم صفحه 296، این آقایون هم نظرشون همین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است، با این تفاوت که بیان نهایه از بیان آقایون مثلا مصباح روشنتر و بهتره. در هر صورت پس نهایه که اصل حرف مالشونه و بعد هم مصباح و بعد هم منطقا، هر سه نظرشون اینه که منشأ این اقسام برای عام اختلاف در کیفیت لحاظ عام است موضوعا. وقت اون چه نظر مرحوم آخون بود فرمود منشأ اختلاف در کیفیت تعلق حکم است. منطقا نسبت میدهد همین نظر مرحوم آخون را به محقق ناینی، ایشون هم مثل مرحوم آخون منشأ را اختلاف در کیفیت تعلق حکم میداند. اون وقت محقق ناینی عبارتشون در فوائد با اجود یه مقدار با هم فرق میکنند کمی. در اجود جلد اول صفحه 443 عبارت محقق ناینی اینه که اینجا میرسن این اقسامی که برای آن بیان شد به اعتبار این است که ان الحکم المجعول، ان الحکم المجعول فی مورده، در جایی که عام هست و میخوایم حکمی بار بر این عام بکنیم، این حکم اما ان یکون متعلقا بكل وافد وافد من الأفراد. مولا لحاظ می کند این حکم را برای تک تک افراد آن او به مجموعه ها او به واحد منها علی البدل. از علای حالین منشأ این اقسام همین اختلاف در کیفیت تعلق حکم است به قول مرحوم آخوند، چون حکم یا تعلق میگیرد به کل واحد واحد یا به مجموع یا با واحد علی البدل. پس منشأ چه شد؟ همون اختلاف در کیفیت تعلق حکم است. بلا اگر حکم به یک نحو تعلق میگرفت اقسام پیدا نمیشد، چون تعلق حکم به سه نحوه هست قهره این اقسام پیدا شد. پس میبینیم که عبارت اجمد اون وقت نظیر همون فرمایش کفایه است که منشأ اختلاف در کیفیت تعلق حکم است این عام. اما فوائد جلد دوم صفحه 514 می فرمان الامر و سالس قسم العموم الى عموم استغراقی و عموم مجموعی و عموم بدلی. الذي هو بمعنى ايو و بدلی ذا اكرم ايا رجل شد مثلا. پس آن به این سه قسم تقسیم شده. بعد اینجا برسند که بله تقسیم و الازالک این نمایکون میخوان منشه تقسیم بیان کنند. بله تقسیم و الازالک این نمایکون به اعتبار الحکم، به اعتبار الحکم حیث ان الغرض من الحکم تا به آخر. غرض از حکم تارتا در تک تک افراد میشه عام استغراقی، تارتا در واحد علی البدل میشه عام بدلی، تارتا در این مجموع من حیث المجموع میشه عام مجموعی. پس منشأ اختلاف چی شد؟ همون غرض از هو. بعد فواید به اینجا میرسد صفحه 515 فرماد این نما هو یعنی این تقسیم به اعتبار ورود الحکم علی العموم منشأ تقسیم ورود حکم است بر عموم. یعنی وقتی که حکم وارد عام خلش وارد بر عام بشه ورود به یک نحوه نیست، با سه کیفیت حکم وارد میشه، چون ورود با سه کیفیت از سه قسم درست میشه. خب اینی که میگن منشأ ورود یعنی همون حرف مرحوم آخوند، یعنی تعلق حکم با سه کیفیت مخمشه منشأ ستا. پس میبینیم که در فواهد گاهی میگن منشأ اون قرض از حکمه، مرکبتر از گاهی در تک تک افراد، گاهی در مجموعه، گاهی در واقع در البده. در آخر هم همون حرف مرحوم آخونده، منشأ چیه؟ ورود حکم است، یعنی کیفیت ورود. اگر ورود به یک نحوه بود همون یک قسم بیشتر نبود. حالا چون ورود حکم به سه نحوه هست و اختلاف در ورود هست، پس نشه سه هست. پس نتیجه این شد که عبارت فواید یه مقداری سر و زیرش با هم نمیسازه. اون وقت بعض اون فرمود، شما فرمودید که بعض میگن منشه همون قرازه، معلوم شد برای، پس معلوم شد که نم این فواید، خود فواید در یه جامعه قراز، اما آخرش باز همون حرف محبوب، همون حرف اجوده که میگن منشه همون اختلاف در حکم است. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخون و مرحوم نائینی منشأ این اقسام همون اختلاف در نحوه ورود حکم است بر این عام. ولی به نظر محقق اصفهانی و مصفا و منتقا منشأ اختلاف در ملاحظه این عام است موضوعاً. مولا وقتی میخواد حکم رو بار بر این عام بکند، عام رو سه جور ملاحظه میکند. چون سه جور ملاحظه میکند، سه قسم برای عام درست میشه و بعد حکم روی این اقسام وارد میشه. و گفتیم ظاهرا نظر محقق اصفهانی که هم دلیل برهانی در و هم وجدانی بهتر از نظر مرحوم آخوند. خب سه مقدمه سوم، حل العموم سیاقون تخص نما، آیا آن صیغه‌ای که مخصوص باشد برای عموم، وضع شده باشد برای عموم دارد یا نه؟ به بیان دیگر، آمن و به وضع واضح داله بر عمومه و این مدلول لفظه، این لفظی وضع شده است برای عموم یا نه؟ عموم مدلول لفظ نیست. قوانین جلد اول در همین بحث خودمون صفحه 193، ایشون اقوال نقل میکنن در همین که آیا برای آن صیغه یک وضع شده باشد برای عموم هست یا نیست، سه قول بیان میکنن. یک این که هست مثل کل و امثال کل در هر زبانی، کل یه لفظی هست که واضح او رو وضع کرده است برای عموم. این قول را نسبت به مشهور دادم که مشهور قاعدن که کل و امثال کل وضع شدن برای عموم، پس عموم کل میشن مدلول وضعی این مدلول یفسین. به دو دلیل هم برای این قول استدلال شده، یکی تبادر از کلمه کل تبادر می کند، عموم میگیم همه، به اصطلاح در فارسی میگیم همه. خب دیگه وقتی گفتیم همه چیز ازش جدا نیست. بگیم ضرورت به تعبیر آقایون، ضروری است که از کل عموم فهمیده می شود. قول دوم این که نه، عموم صیغه مخصوصی ندارد، بلکه اون الفاظی که مثل کل خیال میشه که واسطه برای عموم، اینا مشترکن بین عموم و بین خصوص. گاهی در عموم استعمال میشه، گاهی در خصوص. دلیل این قول استعمال این الفاظ است در هر دو، هم در عموم و هم در خصوص. با ظاهر استعمالم که به قول بعضاهم حقیقت است، پس میگیم این الفاظ وضع شدن برای این که مشترک بین این دو باشه. قول سوم، این الفاظ وضع شدن برای خصوص، و اگر در عموم استعمال شد مجازه. دلیلی که برای آقایون بیان کردن اینه که خصوص قدر متیقن است، بالاخره اگر وضع برای عموم شده باشه خب دال بر خصوص هستن، اگر وضع برای خصوص هم باشه که معلوم، پس خصوص بشه قدر متیقن و حکمت وضع اقتضا می کند که لفظ وضع شده باشد برای یک قدر متیقن هست و مردم با اون قدر متیقن نوعا مقصود خودشون می فهمونند. خب میگن این سه قوله که بیان شد که لفظ برای آن وضع شده، اصلا برای آن وضع نشده، مشترک بین هر دو. عنایه جلد دوم صفحه 239، عبارت شون اینه که این نزاع که لفظی برای اون وضع رسیانه، نزاع اون یشبه النزاع به ضروریات، یعنی قطعا الفاظی که وضع برای عموم شدن ما داریم مثل همین کل در فارسی میگیم همه، به هر کوچک و بزرگی بگیم همه، این دال بر عموم هم. این بحث کردن که این عموم معنای مجازی شه یا این کلمه هم مشترک بین عموم و خصوص است، بحث در ضرور نخیر، یقینا الفاظی که وضع برای عموم شدن داریم. منتقا جلد سوم صفحه 299، عبارت شون اینه که هذا الامر، یعنی این که لفظی که وضع شده باشد برای عموم داریم یا نداریم، هذا الامر این بحث، لا نعرف له اثرا عملیا فعلا، این اثر عملی نداره. اونی که اثر داره مصداق این الفاظه که در خارج شبایت کرد، بلا خود این بحث که آم لفظ برای عموم داره نداره، خود این بحث اثر نمیده. در هر صورت پس معلوم شد که در این که برای عموم الفاظی هستانی سه قوله، عنایه هم فرمود این نزا نزا در ضروریست، یقینا داله بر عموم، مختار ما هم همینه، همین که کل و نظیر کل در هر زبانی وضع شده است برای عموم. دلیل هم همون تبادر و متفاهم عرفی که از کلمه همه در زبان فارسی عموم تبادر می کنه. از خود این بحث که اون لفظی دارد یا نه بحث بی نتیجه، بل مهم، مهم ما بیان الفاظی است که ازش عموم فهمیده می شود. از کدوم لفظ عموم فهمیده می شود؟ الفاظی که از اونها عموم فهمیده می شود اینها دو نوع هستند. یک الفاظ مفرده، دو هیئت ترکیبیه، یعنی گاهی هم از یک لفظ فهمیده میشه مثلا اون کل، گاهی از یک هیئت فهمیده میشه مثلا نکره در سیاق نفی، مثلا یک هیئت بالاخره نکره در سیاق نفی یک هیئت ترکیبیه است، از این عموم فهمیده میشه. اما مفردات که نوع اول، الفاظ مفردی که ازش عموم فهمیده میشود، یکی از این الفاظ کله، لفظ آخر جمیعه، لفظ دیگری تماما، لفظ آخر کافه و قاطبه هست. اینا الفاظی است که مفردات هستند اما بلا اشکال از اینها عموم فهمیده میشن. اگر گفت مثلا جمیع مردم، همه مردم، تمام مردم، کافه مردم، ازش عموم فهمیده میشن. اینا دلالت میکنن بر عموم. نهایت بعض از این الفاظ مثل کل، جمیع، تمام، دال بر عموم تأسیسن. وقتی اکرم کل رجلین، تعطیل چیزی نیست، خودش تأسیس میکنه که باید همه اکرام بشه. ولی مثل اون کلمه کافه و قاطبه که ازش عموم فهمیده میشود، این عموم فهمیده میشود تأکیدن. اول مثال میزنم، وقتی بکنیم لعن الله بنی امیه قاطبتن، قاطبتا که دال بر عمومه و ازش تأکید هم فهمیده می شود. پس نتیجه این شد که کل و جمعی امثال اینا مفرداتی هستند که دال بر عمومه و ازش فهمیده می شود. حالا خواه بگیم که این کل و نظیر کل به نفسه دال بر عموم مدخول خودش هست، مثلا اکرم کل رجلین، خود این کلی با انقلاب بود و از امام و از بیقی آقایون به خودم گفت. گوش شما فرض کنید که منزل آقای میلانی، خانه ایشون سقف و چهار دیوار و تک اتاق همش آتش، اینجا فرض کنید خانه شده، فقط یک در دارد، اون درم در اختیار ساواک، یعنی هر کسی این خانه وارد میشد از همین در وارد بشه، در دیگه اصلا نبود. چرا؟ چون ساواکی از در خانه ایشون گرفته بودن تا کجا، همینجور با لباس های مختلف پر از ساواکی بود، امکان نداشت کسی شما ببیند و از جلو این ساواکی ها رد میشن. یک خانه فرض کنید یک در اونم دست ساواک، اینقدر مرحوم آمینانی کنترل دستگاه ساواک شاه اون زمان. خب اینم که از این طرف، از طرف از اون ناحیه به اصطلاح مخالفتشون با دستگاه شاه، همین آقای مقدسی هم خود ما مسئول سیاسی قتیل لشکران هم هست، ایشون در همون بای که محلشون از بای به تربت ما یک کارخانه برقی وارد کرده بود و اینجا نصب کرده بودن. از همین پسر آمین که الان فوت کرده دعوت کرده بود با سران تقریبا استان از جمله مهندسین برق که در یک روز معین برای نهار اونجا نهار بخون افتتاح کنن، از ما هم دعوت کرده بود. پسر آقای میرفته بود خدمت آقا که آقا فردا مثلا میخوایم بریم اونجا، ایشون فرمود ما نباید بریم، این دستگاه تاغوت هم چرا قول دادیم؟ آقای مقدسیان دعوت کرده کار توضیح کردن، مسئله چیز نیست، کارخانه برق ما که افتتاح کنن، از ما گفته بیاین شما شرکت کنین. فرمودن نه، مقدسیان رفت پیش من، آقای مقدسیان هم رفت پیش آقای میرانی، فرمودن تمارس کن. آقا ما چقدر خروس خریدم، چقدر روغن زرد و کرف را هم کردم، دعوت کردن چند هزار نفر، ولی من تمارس کن. اصلا مصلحت نیست که یک نفر روحانی با این طاغوتی ها در یک جلسه بنشینه، اصلا مصلحت نیست. آقای مقدسی دعوت بی دعوت از همه دعوت ها منصرف شد، خاطرم توضیح کرده، دعوت کرده، تمارس کرد با قولیشان رو نشد رفت گرفتن. در تمام طول عمرشون یک امضایشون تو دفاتر اون نظام نداشت، حتی برای منظرم امضا نمی کردشون، اصلا دستگاه طاغوت می دانست و یک امضا هم در طول عمرش تو اون دستگاهشون نداشت. اینقدر با این دستگاه میلانی مخالف بود. و از اون طرف همین عاشق علی منتظری که دیگر شاید بعد عاقبت تر در بین ما روحانی کسی ازشون نبود، یا آدمی که در انقلاب فوق العاده انقلابی بود، همینجا انقلابیون سر دست فرن میکنن، همین عاشق علی تهرانی منتظری که بعد به اونجا کشید. همیشون به خودم گفت آقای امام برای ایشون نامه نوشت، من خودم آوردم را میرانی خوش نامه نوشت که شیخ الفقهاء و المجتهدین، این نامه را من در آمین لنام آوردم. امام ازشون تعریف به شیخ الفقها و المجتهدین، این نامه را برای ایشون آوردم. همین آشقال تهرانی به خودم گفت اینجا نامه داریم. در هست صورت اون وقت آقای میلانی با این عظمت با این شخصیت حالا چک نکردن با ایشون تحت عنوان این که ایشون انقلابی نیست و چرا مثلا مثل بقیه حرف نمیزنه. آقای میلانی اینجوری که با این اون وقت از این طرف سپه باطرانی که وقت اعدام شد، وقت شهید شد که الان بلوار شایقه هم برام ایشون هست، اونجا نقد کرد، بگه دو مرتبه نشیندن کسی نقد بکنن، خدا به همش خیر بگن، کمو کاریم که به نفعشون هست، اصلا اینقدر واقعا خط و خط بازی قویه که بعد از مرگ هم ول نمکنن. سپه باطرانی میاد خدمت آقای میلانی عرض میکنه آقا اگر به من اجازه بدین کودتا میکنم و شاه رو از بین میبرم. ایشون میفرمان که این کودتا آدم کشته میشه. حال میکنه بله، چقدر؟ حداقل 50,000 نفر کشته میشه. اجازه کشته شدن 50,000 نفر به من بدید، من شاه رو از بین میبرم کودتا میکنم. آقای میلانی میفرمان من از نظر فقهی اجازه خونی شدن یک دماغ هم نمیتونم بدم، یک دماغ خونی بشه، این دیدگاه فقهی من دیدی چون میفرمودم میفرمودم در دیدگاه فقهی نمیتونم اجازه بدم که حتی یک دماغ هم خونی بشه، اما بهت اجازه میدم شاه رو ترور کن، اگر شاه کشته شد دیگه بعد جمهوری خواهد شد، اینو بهت قول میدم، بعد از قتل شاه دیگه سلطنتی به هم خواهد خورد، قطعا جمهوری میشن. آقای مینی با دستخط خودش اجازه ترور شاه رو به قرمی میدم، شاه قرمی اونم مرا با دستخط ایشون و حالا چطور شده که دست سواد میرفته. اون وقت اون رئیس سواد اون زمان با 4-5 از وزرا با این نامه میان خدمت آقای میلانی، این مرحوم آقای حاری برم نقل کرد، اون عین اون چیز دستن الان هم هست. اون وقت آقای آذری قوم میریز دادگاه انقلاب بود، من بیشون گفتم این نامه را منتشر کن، این همه آقای میلان علیهشون حرف نزنن و متاسفانه منتشر نکردن. در هست صورت 5 نفر میان خدمتشون این نامه را میرن، آقا این نامه را شما نوشتید؟ دستور قتل شاه رو در زمان شاه؟ بله من نوشتم. سوال بعدی چرا این دستور رو دادید؟ مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا میکرد. سوال سوم الان بر همین عقیده هستید؟ جواب تا شرایط چه باشه. این پرونده در همین جا دیگه تمام میشه، برمیگردن تهران. آقای حاری میگفت من با آقای آذری قومی که رئیس دادگاه انقلاب بود اول انقلاب گفتم این نامه را منتشر بکن که بدانند که آینه چه بوده به این همه نشناخته خدا خیرشون بده، علیشون حرف نزنن، ولی منافع خودشون میخواستن ایشون نباشه، خودشون بجایی بسته در سر در ساخت علیشون گم منتشر نکرده در هر سر بگذن. آقای میلانی اینجوری حالا چه شد؟ ما تو مدرسهشون که درس میگفتیم ادهی به نام طرفداری انقلاب ریختن شیشه های دفترشون شکستن، که من خودم اونجا بود، شیشه های دفترشون شکستن تحت عنوان ایشون انقلابی نیست طرفدار شاه نیست. حالا ببینید که دقت نکردن تسرع در قول و فعل به تعبیر ائمه ما چه مصیبت ها بار میارن، شک نمی کنن. من به خودم مشهد بودم، همین آقای حارث رضی رحمت الله علیه آمد، بسیار آدم فهمیده بود، فوق العاده خوش فکر بود، در همون شیراز که بود مسلط بر تمام شهرهای ایران هم دسته، یه آدم عجیب بود. آمد و به ما گفت که میدونی که آغازت دست گلی به آب داده؟ یعنی چه؟ گفت اصل نحمالی دیدن شاه رفته. آقا نمیشه ایشون نه دیدن شاه رفته. ما یه تغییر کردیم، دیم بله شاه مشهد که می آمد ادهی از اون می رفتن، یه مجبور بودن تا حرم ملاقاتشون مجبورشون می کردن. در یک ملاقات هم این آصل محمدی پسران می رفته، گفتم بعد رفته داستان از این قرار بوده، ایشون مجبور کردن رفته. آقای ها آرین به مرد پیش آقای میرنی میگه آقا شما می دید که آغازتون رفته ملاقات شاه؟ آقای میرنی بسیار فشار خون داشت، یه مرتبه اون وقت چیز میشد عصبانی میشد که احتمال سکته بود، این فشار خون عجیبیشون داشت، یه مرتبه میگه شون ناراحت شد که من تصمیمش سکته کنم، یک مدار حرف رو حرف انداختم. بعد که شون چویه خودی مدار به حال آمد و گفت نمیشم چه چیزی نرفتش شما، بعد گفتم گفتم فلانی گفت شما رو بودم، گفتم رضا زده گفتشون رکتم، هیچیشون سکوت تمام شد. تقریباً 10 روز همین مرحوم آسان محمدی میلانی که فوت کرده از دستگاهی ترد شده بود، آنی فهمیدم رو دوره برای من نگرد دستم، نه منزلم بیا نه ملشب. بعد از 10 روز باز ادهی به ساتب کردن، ایشون برگشت، همینجا داشته باشین بعد یادم مره مرحوم امام ابو مصطفی همی